پنجه نود و نه اصول. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون مطلب در واقع بعدی حدود قرعه هست عند العقلا. لطفاً میکروفونو ببن آقا. حدود قرعه، چون گفتیم قرعه از اون اموری است که عقلا اون رو قبول دارن و سیره عقلا بر اون جالی است، یه اصل عقلایی است. حالا تمام کلام در این بحث این است که عقلا که قرعه رو قبول دارند، محدوده قرعه پیش عقلا کجاست؟ تا کجا عقلا قرعه رو قبول دارند؟ نمیخواد برید بانک خانم. محدوده قرعه تا کجاست؟ ببینید قرعه دو قسم میشد. یک بار علا قرعه به نحو موضوعیت، یه وقت به نحو کاشفیت. قرعه به نحو موضوعیت عبارت است از وصول سهم خاص به صاحبش یا تصادف بر این سهم خاص، چون مرجحی وجود ندارد. اینا رو حالا توضیح میدم معلوم میشه. بنابراین قرعه تعیین میکند اون چیزی را که معینی ندارد. قرعه به نحو موضوعیت دو قسم میشود. پس ببینید یه قرعه داریم به نحو کاشفیت که اون تصادف سهم خاص است برای یکی یا وصولش برای یکی. خیلی خوب، این را قرعه را کاشف میبینند، علم حساب میکنند، اون جایی که علمی در میان نیست. و اما قرعه به نحو موضوعیت مواردی داره. بعضی وقتا به جهت تعین یک شیء واقعی است، و بعضی وقتا غیر این. حالا قرعه به نحو موضوعیت رو برای شما ابتدا توضیح میدم. قرعه بله به نحو موضوعیت، خب قرعه به نحو موضوعیت مورد اولش، اونجایی که بله بفرمایید برای شیء تعین واقعی نباشد. این دو صورت. بعضی وقتا شیعی هست که معین ندارد، یعنی غیر متعین واقعی است. حالا تو مثالی که میزنم روشن میشه. بعضی وقتا امر مرغوب فیه، یعنی میخواندش همه بهش علاقه مندن. بعضی وقتا مرغوب عنه، یعنی کسی نمیخواد این را. به جهت اینکه انصاف و عدالت حفظ بشد و احترام جمیع، یعنی رغبت‌های مردم همه بهش احترام گذاشته بشه، قرعه میندازد. مثال اول، فرض بفرمایید که ما 1000 نفر دانشجوی دکترای پزشکی عمومی فارغ التحصیل می شوند در سال، دولت مثلا 50 نفر اینا رو میخواد بورسیه کند در خارج برن ادامه تحصیل بدن تخصص بگیرن. تمام 1000 نفر کاندیدای رفتنن، بینشون هم مسابقه و تزاحم و حتی ممکن است درگیری هم واقع بشود. به جهت اینکه این امور نباشد و داستان همه بفرمایید که مراعات احترام و رغبت و تقاضای همه بشود، دولت از بین متقاضیان چه می کند؟ قرعه کشی می کند. قرعه به نام هر کسی که در آمد، یا آقا قرعه به نام شما در آمدیم، یعنی بخن برید، بیان برید. اگر او خودش اعلام انصراف داد، یه قرعه به نام بعدی می کشن. توجه فرمودی؟ این مثال اول. پس ببینید این تعین خارجی ندارد کی بورسیه بشد، به خاطر اینکه معین کنن، تعیین کنن کی بورسیه بشد، آمدن قرعه کشی کرد. داستان مریم و کفالت مریم که در قرآن آمده است که سرش نزاع شد، سوره آل عمران آیه 44 از این قبیل است. همه می‌خواستند کفالت امر این بچه رو به عهده بگیرند، نزاع شد درش، قرعه کشیدند، معینی نبود، مرجحی نبود، به قرعه زکریای پیامبر شوهر خاله مریم تعیین شد. باز از همین قبیل است، قرعه کشیدن بین مردانی که چند همسر دارند و یه سفری رو میخوان برند. حالا تو این سفر کدوم یکی از زنا همراهشون باشد؟ خب سفر، خصوصا اگر سفر به یه جاهای خاصی باشد، همه خانوم ها متقاضی هند. تعیین را به قرعه می گذارند، چنانچه در شرایع هم هست که می تواند به قرعه تعیین کند کدوم یکی از خانوما همراهش باشد. و موارد دیگری که در روایات قرعه خدمت شما عرض خواهیم کرد. این بفرمایید که مثال اول، که جایی که بهش رغبت وجود دارد. مثال دوم، یعنی اون جایی که تعین ندارد و رغبتی هم نیست، تازه همه میخوان فرار کنن، در برن. عرض کردم مثلا تبلیغ در مناطق محروم یا طبابت در مناطق محروم و امثال اینا. خب نه هیچ کدومی از اطبا، نه هیچ کدومی از آقایان اهل علم رغبتی کاندیدا نیستن بلا رفتن به اینجا. خب به جهت اینکه مطلب روشن بشد، یه تعینی پیدا بکند و احترام همه محفوظ باشد، حق کسی هم پایمال نشد، تعیین این افراد رو که امسال کیا برند به قرعه وامی گذارند، قرعه می کشند و با قرعه خارج می شد نام اونایی که امسال باید برای محرم تبلیغ برند، مثلا در این مناطق محروم یا برای چند ماه تبابت برن در این مناطق. باز از این قبیل است. از کدوم قبیل؟ بله بفرمایید. از این قبیل است داستان یونس و کشتی که در قرآن کریم آمده است. سوره صافات آیه 139 تا 141. طبیعی است وقتی قرار است یک کسی را به آب بندازن از کشتی تا کشتی نجات پیدا کند و اون شخص تلف می شود، کسی حاضر نیست بیاد جلو برای اینکه او رو به آب بندازن، بنابراین قرعه کشیدن و در این قرعه نام یونس در آمد. فساهم فکان من المدهزین، قرعه کشید و او از اونایی در آمد که قرار شد بندازنش تو آب. بنابراین این بفرمایید که دوتا مثالی که زدیم، قرعه به نحو موضوعیت در مواردی که تعین واقعی ندارد، کی به آب بیفته تعین نداره، کی بره تبلیغ تعین ندارد، چه کسی بورسیه بشود برای خارج تعین ندارد، اینا رو با قرعه تعیین میکنن، شیئی را که تعیین واقعی ندارد و ربما تعیین واقعی دارد. این قسمت دوم. مواردی که تعیین واقعی دارد، خب مثل این که دو نفر یا بیشتر نزاع دارند در مورد یک خانه و این خانه در واقع ملک یکی از ایناست، لکن دو نفر او اکثر نزاع دارند در مورد این خانه. خب این خونه واقعا مال یکیشونه، کدومند نمیدونیم مال کدومه. اگر رضایت به قرعه دادن، گفتن قرعه میکشیم ببینیم خونه مال کدومه، خودشونا نقصه حاکم و قضاوت و اینا باشد، الان بین خودشون نزاست، سه نفرن میگن این خونه مال ماست، الان نحوه استقلال. خب کی الان این خونه رو تصرف کند؟ خداشون رضایت دادن به قرعه، قرعه میندازیم به نام هر که در آمد خونه مال اون، درست شد؟ خب اینجا تعین واقعی وجود دارد، در واقع خونه مال یکی ایناست، لکن رضایت به قرعه دادند. خیلی خوب، و به قرعه این رو تعیین کردن. این در واقع می شود چی آقای سعادت؟ این در واقع می شود صلح، یه قسم صلح. وقتی همه توافق می کنن که هر که قرعه برش در آمد خانه ملک او باشد، این صلح. خیلی خوب، صلح علی نحو قرعه هست، یعنی صاحب واقعی خونم رضایت داده اگر قرعه به نام کس دیگه در آمد خونه مال او باشه. این در واقع صلح به شکل قرعه هست. اینم یه قسمه، صحیح هم هست و میدون متوجه هستید که تعین دارد اینجا، یعنی خونه مال یکی از این هست. خب بفرمایید که اگر جایی مورد بعدی در اون جایی که تعین واقعی دارد، جایی است که تعین واقعی دارد لکن متخاصمین راضی به قرعه نیستند، حاکم شهر متوسل به قرعه میشد. صورت قبلی خودشون چه میکردند؟ بناء بر قرعه میگذاشتند و قرعه میکشیدند، صلح علی القرعه بود. این صورت نه، حاکم شهر برای تعیین متوسل به قرعه می شود. چرا؟ به جهت این که هیچ دلیلی که بخواهد به اون دلیل حاکم تمسک کند وجود ندارد. مثال، شاید چون نمیشه تقسیمش کنی، سب کنه نیخته تا مثالش رو من عرض کنم. مثلا خانم یه فرزندی رو به دنیا آورده است، طفل. دو نفر با این زن مباشرت کرده است به گونه ای که شرعاً فرزند قابل الحاق به هر دو نفر است، نه اینکه یکیشون شوهر باشد یکیشون زانی که بیان بگون که چی؟ الولدو للفراش و للآهر الحجر. شرعاً فرزند قابل انتصاب به هر دو نفر است. هر دو تا مردم آمدن پیش حاکم میگن این بچه ماست. الان را حساب نکنید که خب میگن چکار کنید؟ آزمایش دی ان ای بدهید. با یه آزمایش دی ان ای معلوم میشد بچه کدومه. در روزگار گذشته که آزمایش دی ان ای نبوده است، خب حاکم بیچاره از کجا میدوند این بچه مالکیه؟ شرعاً هم امکان لحوق به هر دو وجود دارد. حالا حاکم چیکار کند؟ تقسیمش نمیشد کرد. دو تا پدرم که نمیتوند داشته باشه. شیخ در خلاف جلد 6 صفحه 348 مسئله 23 از شافعی نقل میکند که در این مسئله شافعی میگوید رجوع بشد به قیافه، یعنی یه قیاف میارن علم قیافت بلد است و او از رو قیافه ملحق کند به این مرد یا اون مرد. جناب ابو حنیفه میگوید الولد لهما، مالی هر دو تایشون. خب این دو تا فتوا هر دو ناتمام است. چرا؟ چون رجوع به قیافه و علم قیافه امر عقلایی نیست، اینا یه ظنوناتی است که این مظنونات حجیت شرعی ندارد. پنجشنبه دو تا از بچه های یکی از دوستان ما از تهران آمده بودن پیش من. یکیشون شکل آقاش بود. گفتم خب تو که فوتوکپی مطابقه اصل آقادی، این به کی رفته؟ اون یه پسر دیگه. گفت مثلا من به کی رفتم؟ پدرشون زنگ زد همون وقت گفتم آقا این دوتا آقازاده این به تو رفته، این یکی به کی رفته؟ گفت تازه سومی هم هست، اونم یه جور دیگه است. خب علم قیافه که اعتبار شرعی ندارد، که اعتبار عقلایی هم ندارد. اون قریشی ها آمدن گفتن، نه بحث کردیم تو مکاسب محرمه قیافه، اونجا ملاحظه بفرمایید. اونا آمدن گفتن قریشی ها این بچه تو نیست، ما میخوام یکی رو بیاریم. امام تحت فشار اونا راضی شدن، تایید امام نیست، تقریر امام هم نیست، بلکه تصریح هست در روایات به اینکه حجیت شرعیه ندارد. توجه میفرمود اغلام قبول نداره. خب بچه هم که نمیتوند ملحق به دو نفر بشد، حرف ابو حنیفه دو تا بابا براش در نظر بگیرید، نه عرفن نه شرعن نه عقلن نه علمن. علم پدر و مادر را یکی میدونن، صاحب نطفه. خب پس نمیتوند دوتا باشد. نتیجه این است که بهترین راه تعیین به چه میشد؟ به قرعه. قرعه بندازن ببینن بچه به نام کدوم یکی از این دوتا در میاد. البته عرض کردم این در جایی است که مثل امروز چه نباشد؟ آزمایش دی ان ای نباشد. در روزگار گذشته که این آزمایش نبود، ولی راهش این بود. ولی اگه امروی قاضی بگد قرعه میندازیم، این چیه؟ بله چندین قرن ذهنش عقب افتاده است. یا این که در یه زلزله خانه تخریب شده است، تمام اهل خانه مرده اند. زلزله، سیل، یک بله بلایای طبیعی. دو تا بچه موندن، دو تا طفل شیرخوار مثلا. ما میدونیم مولای این خانه یه طفل داشته، غلام این خانم یه طفل داشته. الان هر دوتا طفل زندن، لکن بقیه چه شدن؟ تلف شدن. الان یکی از این دوتا طفل آزاد است، یکی دیگه چیه؟ عبد است. یکیشون آزاده، یکیشون عبد اون بچه است، لیکن ما نمیدونیم کدومشونن، چون همه اهل خانه که میدونستن مردند. خب الان کدومو بگم عبد، کدومو بگم حره؟ تعیین به قرعه میشود. ملاحظه کنید وسائل جلد 27 صفحه 258 حدیث 7 باب 13 از ابواب کیفیت الحکم می فرماید که شیخ به اسنادش تا حسین ابن سعید اهوازی، عن حماد، تا اینجا سند صحیحه، عن المختار، تو تهذیب شیخ مختاره، در فقیه حسین ابن مختار است و همینم هم صحیح است، چون حماد از حسین ابن مختار نقل میکنه. حسین ابن مختار ثقه است، مشهور میگن واقفی است، اگر حسین ابن مختار واقفی باشد میشه موثقه، اگر واقفی نباشد به خاطر ای که خود حسین ابن مختار نص بر امامت علی ابن موسی رضا علیه السلام رو نقل میکنه. کسی که خودش نص بر امامت رو نقل میکند که نمیتوند واقفی باشه. پس اگر گفتیم که واقفی نیست میشه امامی، سند میشه صحیحه. قال دخل ابو حنیفه علی ابی عبدالله علیه السلام فقال له ابو عبد الله ما تقول في بيت سقط على قوم، خانه خراب شد. فبقي منهم سبيان احدهما حر والاخر مملوك لصاحبه، یکی حر یکی عبد. فلم يعرف الحر من العبد، کدومشون حر کدومشون عبد؟ جواب ابو حنیفه رو ببینید. نعمان ابن ثابت زوتی میگوید یعتق نصف هازا و نصف هازا. میگد آقا نمیدونیم کدومشونه. خیلی خوب، نصف این یکی آزاد، نصف اون یکی هم آزاد، یکی نصفشون هم چی؟ عبد. اینا قاعده عدل و انصاف رو جاری کرده دیگه، نصف کرد. فقال ابو عبدالله علیه السلام لیس کذالک لکنه یقرع بینهما فمن اصابته القرآن فهو الحر و یعتق هازا فیجعل مولا لهازا. این حر میشد که قرعه به نامش در آمد، او یکی میشه عبد و این حر میشد مولای اون عبد. خب این روایتش که خدمت شما خوندید. بنابراین ما شاهدمون تمسک به روایت نبود و ما بحثمون سیره عقلا بود که بنای عقلا چه محدودیتی دارد. لکن روایت رو برای شما خوندیم که متوجه بشوید که می توان با قرعه این موارد را تعیین کرد که خدمت شما گفتید و اوغلام می پذیرند. خیلی خوب، حالا اجازه بدید. روایت که روایت هست، تعبد در فقه هست، ما می پذیریم. کلام این است که آیا اوغلا میپذیرند که قاضی متوسل به قرعه بشد؟ یعنی قاضی بگید من نمیدونم، چون نمیدونم چیکار میکنم؟ قرعه میندازم. آیا بنای اوغلا در باب قرعه تا اینجا میاد؟ تا این که بیاد تا اونجایی که خودشون توافق بر قرعه کنن قبل رفتن پیش قاضی، قبول، اشکالی نداره، اون رو میگون بنای عقلا هست، اون صلح بر اساس قرعه هست، شرعن هم اشکال ندارد، عقلا هم قبول داره. اما عقلا تا اینجا میان جلو که قاضیم بگد من قرعه میکشم و به قرعه معلوم میکنم. روایتشو خوندیم، از باب شرعیشم درست است، لکن اوغلا محل تأمل است که قاضی رو بپذیرند که قاضی چی کار کند؟ قرعه بکشد. ببینید این مسئله یه سابقه تاریخی داره. اصحاب رأی یعنی ابو حنیفه و من تبعش، حماد، نخعی که استاد حماد است، اینا قرعه را فی الجمله قبول ندارن. بقیه چرا؟ قبول دارن. در تفسیر قرطبی از ابو حنیفه نقل می کند که ابو حنیفه گفته قرعه در اون جایی است که امکان ترازی برش باشه، بتونن با رضایت به توافق برسن. اما اون جایی که امکان ترازی نباشد، قرعه اعتباری اونجا ندارد. این فتوای ابو حنیفه و من تبع است که در فقه اینا رو میگن اصحاب رأی، اصحاب اجتهاد. او اجتهادی که آقایون تو روایات ما میبینن نهی شده است و این اخباریای جاهل نادان بی سواد میگن خب این اجتهاد منهی است تو روایات، این اجتهاد ابو حنیفه است. به این اصحاب رأی میگفتن مجتهد. اینا در مقابل نص چه میکردن؟ اجتهاد میکردن، رأی میدادن در مقابل نص. ائمه ما اجتهاد در مقابل نص را چه کردن؟ تخطئه کردن. توجه میفرمایید؟ پس اون تخطئه اجتهاد که در بعض روایات است، مرادش اصحاب رأی و ابو حنیفه و امثال ابو حنیفه هستند که روایات را قبول ندارند. ربطی به عملیات اجتهاد در مذهب شیعه که یه مجتهد شیعی با توجه به ضوابط اجتهاد می کند ندارد. توجه می فرمایید؟ لکن این بی سواد اخباری این روایت رو می بیند میگه می فرمایید تو روایت مجتهدین تخطئه شدند. بابا این اجتهاد غیر او اجتهاد است. اینا دیگه نمی فهمه، اینا دیگه بلد نیست. توجه می فرمایید؟ خب بنابراین ابو حنیفه که و شاگردانش که به اصحاب رأی معروف هستند، اینا قرعه را قبول ندارن مگر اون جایی که امکان ترازی باشه. اگر امکان یعنی خداشون میتونن با هم توافق کنن و اعلام رضایت کنن، اون جایی که خودشون میتونن با هم توافق کنن و اعلام رضایت کنن، اگر آمدن به قرعه واگذاشتن اشکالی ندارن. این حرف ابو حنیفه. در غیر این مورد ابو حنیفه و من تبع اصحاب رأی قرعه را قبول ندارند. خب لا اله الا الله، لا اله. آقای رضایی فتوای ابو حنیفه رو دارم میخونم، شما میگوی القاعده قرعه لکل امر مشت. بل جساسم که میگد توجه دارید؟ نه ببخشین، گوش کن فقط. قرعه فقط در مورد ترازی است بنابر قول ابو حنیف و اختصاص دارد به مورد ترازی تو آیات الاحکام جساس هم همین آمده است. آیات الاحکام جساس میگه قرعه اختصاص دارد به مورد ترازی. چرا؟ چون جساس هم مذهبش چیه؟ حنفیست. چون مذهبش حنفیست طبق نظر ابو حنیفه مشی کرده است. اون طرف ابن عربی، نه ابن عربی صوفی، ابن عربی فقیه مالکی. اینا دوتا ابن عربی هست، قاطی نکنه. صوفی، ابن عربی صوفی رو نمیگم، ابن عربی فقیه مالکی رو میگم. او در کتابش آیات الاحکام، عارف وقتی که به اعلی رتبه عرفانش میرسد تازه بهش میگن صوفی. صوفی معنی صوفی اینه آقا، ببینید خودشون میگن عارف کامل را صوفی گویند. این آکادمیک معنی کردنش اینه، توجه میکنه. ابن عربی مالکی بر ابو حنیفه اعتراض میکند در کتاب آیات الاحکامش. اینا رو دارم میگم که دیدگاه اهل سنتم برای شما معلوم بشه که در مورد قرعه چه میگن. میگن که ابن عربی مالکی تو کتاب آیات احکامش میگه جناب ابو حنیفه چرا میگوی قرعه اختصاص دارد به اون جایی که بتواند مورد ترازی باشد؟ قرعه در هر جایی است که نزاع و دعوا باشه. هر نزاع و دعوایی را شما می توانید با قرعه چیکارش کنید؟ حلش کنید. چرا میگوی فقط اختصاص به مورد ترازی دارد؟ نه، مورد ترازی هم نباشد، وقتی نزاعه، نزاع رو می توانید به قرعه برطرف کنید. سب کنید. این حرف ابن عربی. واضح هست که ابو حنیفه که میگد اذا ترازل متنازعان بالقرعه، اگر دو طرف دعوا کننده راضی به قرعه باشن، مقصودش چیست؟ مقصودش این است که در فرضی که اینا بتوانند به رضایت مسئله خودشون را حل کنند، می توانند که با قرآن مسئله را حل کنند و مسئله و خود رضایت به قرعه خودش یه ترازی است دیگه، که رضایت به قرعه دادن. خیلی خوب. اما اینی که یه انسان حر باشد یا عبد باشد، این با رضایت طرفین حاصل نمیشد. این احتیاج دارد به یه مسائل دیگری تا یکی حر باشد دیگری عبد بشود. بنابراین قرعه نمیتوند پیش ابو حنیفه تعیین کننده یه حریت و عبودیت رقیت باشد. چرا؟ چون ترازی اینجا نقشی ندارد. توجه فرمودید؟ ابو حنیفه گفت نصف این نصف اون، همینو میگم دیگه. ما هم الانم داریم همینو میگم، ابو حنیفه قبول ندارد به قرعه تعیین بشد حریت و رقیت. ابو حنیفه قبول ندارد، لذا به امام صادق هم گفت نصف و نصف، نصف این عبد باشد نصف اون عبد باشد. امام صادق فرمودن نه، به قرعه تعیین میشد. خب الان داریم که ابو حنیفه رو میگم، و لذا جایی که کسی وصیت کرده است همه ممالیکش، یعنی همه غلام و کنیزاش بعد از وفاتش آزاد بشوند، و لیس له الا الممالیک، تمام مالش فقط چیه؟ غلام و کنیز است، هیچ مال دیگه نداره. خب طبیعی است وصیت تا چی نافذ است؟ تا ثلث. ولی این وصیت کرده همه شونو، وصیت تا ثلث نافذ. وصیتی که تا ثلث نافذ است، خب الان میخوام ثلث رو جدا کنیم. ثلث غلام و کنیزا، فرض کنید 300 تا غلام و کنیز داره، ثلثش میشه 100 تا. 100 تا رو میخوام آزاد کنیم، برید به سلامت. 100 تا رو که میخوام آزاد بکنیم، چه جوری 100 تا رو آزاد بکنیم؟ ابو حنیفه میگد نه، اینجا شما نمیتونید که بله تعیین بکنید به قرعه، و در نتیجه میگوید اگر ترازی باشد فهو، اگر ترازی نباشد امکان تعیین به قرعه نیست. در حالی که اینجا شما میگین چی؟ میگون این ثلث به قرعه تعیین میشه، یعنی اسامی اینا رو میریزن یکی یکی 100 تا رو در میارن. خب این 100 تا که اسمشون به قرعه در آمد، اینا میشن آزاد، بقیه ممالیک در عبودیتشون باقی میمونن، ارث میرسن به کی؟ به ورثه. توجه فرمودی؟ خب تا اینجا چجوری وارث تعیین میکنه؟ وصیت به ثلث نبود، وصیت به آزاد سازی حریت همه ممالک، وصیت این بود. لکن این وصیت نافذ نیست، ورثه باید امضا کنن، ورثه هم امضا نمی کنن، میگن ما ارثمون رو میخواییم، تا ثلثش نافذه. الان ثلث ممالیک و چه جوری؟ او که تعیین نکرده از 100 تا رو که، الان از 300 تا غلام و کنیز چه جوری 100 تاشون رو آزاد کنیم؟ نه به دست وارث نی، نه برای چی وارث؟ وصیت کرده و نگفته وارث تعیین کند ثلث را، گفته همه شون آزاد. این همه شامل حال همه میشد دیگه، لکن شارع میگه ثلثش نافذه، ثلثشون آزاد میشن. ثلث آزاد میشن یعنی یک سوم هر 300 تا کسر ثلثشون آزاد میشه. این که نیست که ابو حنیفه میگن ثلث اینجا باید 100 تاشون تعیین بشن، همه شون هم میخوان آزاد بشن، رغبت دارن همه در آزادی، در نتیجه تعیین به چه میشد؟ به قرعه، به قرعه 100 تا. خب این 100 تایی که آزاد میشن کدوم خرا آزاد بشن؟ زید، عمر، بکر. نه خب وارث از کجا تعیین کند؟ وارث حق این تعیین رو ندارد. شما دارید فرض وصی میکنید، وصی در کار نیست. گفته تمام ممالیک من آزاد بعد مرگم وصیت میکنه. شعر میگه ولا مال له سوى الممالک، هیچ مالی دیگه ندارد مگر غلام و کنیز. خب حالا که هیچ مال دیگری ندارد مگر غلام و کنیز، ورثه میگن قبول نداریم وصیت را، امضا نمیکنن همه وصیت تا ثلثش نافذه. ثلثش میشه 100 تا. خب به غلام و کنیزا بگم 100 تا شما آزادن، همشون میگن ما میخوام جزء اون 100 تا باشیم. طبیعی است که تنها راه قرعه هست. وارث هم بخواد تعیین کند باید به قید قرعه تعیین کند. 300 تا رو قرعه میکشد از بینشون، 100 تاشون که در آمدن این 100 تا میشن آزاد. خب لکن اینجا جز مواردی است که ترازی درش نیست، لذا ابو حنیفه قبول نداره. ولی غیر ابو حنیفه مالکی ها قبول دارن، ما هم قبول داریم. توجه میفرمایید؟ هازا کلهو، این که قرعه در موضوع باشد. توجه میفرمایید؟ یعنی قرعه به نحو موضوعیت باشد. برای شما گفتیم قرعه دو قسم است، یکی قرعه به نحو کاشفیت، یکی قرعه به نحو موضوعیت. قرعه به نحو موضوعیت رو امروز تقریر کردم. طلب شما قرعه به نحو کاشفیت چگونه است؟ انشالله فردا. و صلی الله علی محمد و آله.